أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در فقه غرب سه رکن برای عقل ذکر کرده بودند. ما خواستیم بررسی کنیم ببینیم این سه رکن برای عقل جایگاهش در فقه اسلامی چیست. رکن اول سبب و انگیزه بود برای انجام عقل که بحث کردیم. رکن دوم اراده عقل است. اراده عقل یعنی انشاء قصد انشاء عقل. علماء حقوق گفتن که قبل از این که قصد انشاء عقل فعلی بشود و نهایی بشود ممکن است مراحلی طی بشود، یعنی از حالت فقد اراده تا حالت اراده نهاییه عقل یک مرحله متوسطه هست و اون مرحله متوسطه توافق بر انجام عقد است در آینده. گاهی شرایط برای انجام بیع یا اجاره فعلا فراهم نیست، اما مشتری یا مستأجر نگران است. اگر الان هماهنگ نکند با مالک چه بسا فرصت از دست او برود و لذا با او توافق می کند که ملتزم باش که بعدن که شرایط بی فراهم شد این کالا را به من بفروشی. مبلغی هم بابت این تعهد به بابت این مالک پرداخت می‌کند. گاهی هم خود این مشتری متعهد می‌شود که شما هرگاه خواستید این کالا را بفروشی من هم متعهدم آن را بخرم. میشه تعهد طرفینی، تعهد مالک به بیع فی المستقبل، تعهد مشتری به شراء فی المستقبل. در حقوق جدید این تعهد یک طرفه یا تعهد طرفینی را لازم الوفا می‌دانند. در الوثیق جلد یک صفحه 249 و جلد 4 صفحه 55 این مطلب را تأکید میکنه و در میان علماء ما هم این بحث هرچند سابقه زیادی ندارد ولی در کتاب فقه العقود ملتزم شدن که این عقد واجب الوفا هست. فرق می کند با وعد ابتدایی. عموم اوفو بالعقود و یا اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا شامل آن می شود. عقد لازم نیست بیع بالفعل باشد، اتفاق بر صدور بیع و شراء فی المستقبل. الان در دنیا مرسوم است، سفارش میدهند، میگویند شما کارخانه یخچال سازی بعد از تولید 100 عدد یخچال به ما بفروش به نرخ روز، نرخش هم مشخص که مثانه می شود، معلوم می شود بی قطعی نیست، به نرخ روز، به نرخ اون روز فروش، و ما هم منتظریم که آن را بخریم. یک مبلغی هم به عنوان بیعانه پرداخت میکنند که خود همین بیعانه منشأ بحث فقهی شده. در فقه العقود هم فرمودن که این عقد لازم است، این صرف وقت یا تباعد نیست. اما در کتاب قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 273 اشکال کرد، گفتن که ما در ادله‌ای که برای وجوب وفا به این توافق مطرح است اشکال داریم، چون یک دلیل آن المؤمنون عند شروطهم هست که گفته می شود شرط هو الالتزام، المؤمنون عند التزاماتهم، و این هم التزام است. فرق می کند با وعد که مجرد اخبار است. انا تعدی و قدم، این التزام نیست. اما اگر متعهد بشود به یک فعل می شود التزام، گفته می شود المؤمنون عند شروطهم شامل آن می شود. ایشان در کتاب قراءات فقهیت معاصره اشکال کردن، گفتن اولا ظاهر شرط التزام فی ضمن العقد، چون شرط یعنی چیزی که تحقق شی منوط به آن است، مربوط به آن است، و این جز شرط ضمن العقد چیز دیگر نیست. التزام ابتدایی را شامل نمی شود. ثانیا المؤمنون عند شروطهم سیاق سیاق وجوب وفا است بعد الفراق عن المشروعیه، برای اثبات مشروعیت نمیتوان به المؤمنون عند شروطهم استدلال کرد. اما دلیل دوم اوفو بالعقود که ایشان فرموده است به نظر ما عقد مطلق التزام نیست. شما نگویید التزام بالبیع فی المستقبل عقد، عقد مطلق التزام نیست، عقد مطلق تعهد نیست. نگویید که روایت ابن سنان گفت اوفو بالعقود ای العهود. ایشان میگوید این روایت که سندن ضعیف است، علاوه ظاهرش این است که مراد از عهود مواثیق الهیه است، مراد از عهود طبق ظاهر روایت ابن سنان مواثیق و التزاماتی است که بر عهده انسان است و شامل مواثیق الهی هم می شود و این رخصی و این اعم از قرارداد معاملی، این معنا اوسع از قرارداد معاملی. و منشأ می شود که ما حمل کنیم آیه اوفو بالعقود را بر صرف وجوب وفا، چون وقتی که اعم شد از مطلق قرارداد معاملی دیگه نمیتونه دلیل بر مشروعیت باشه. اگه خصوص قرارداد معاملی بود میگفتیم دلیل بر مشروعیت هم هست، وقتی که دلیل شد بر مطلق عهود به معنای مطلق مواثیق که اعم از قراردادهای بین مردم، دیگر نمیتواند دلیل بر مشروعیت باشد، بلکه در جایی که مشروع است وجوب وفا و اثبات میکنه. مطلق مواثیق و التزاماتی که بر عهده انسان آمده است، مثل احکام خدا، مثل ولایت امیر المؤمنین که در روایت داریم، یعنی اون مواثیقی که در رتبه سابق ثابت شده است که بر عهده انسان است، اونها وجوب وفا دارد. اما اصل این که چه مواثیقی بر عهده شما آمده است، یعنی چه مواثیقی مشروع است و به عهده شما می آید، در مقام بیان آن نیست. بعد ایشان گفته که به نظر ما اصلا عقد یعنی بستن دو چیز به هم، در مورد عقد اعتباری یعنی بستن دو اعتبار به هم، و این در صورتی است که متعلق عقد یک امر اعتباری باشد، حقی باشد یا عینی یا شخصی. مجرد التزام به انجام یک عمل بدون این که دارای یک حق اعتباری بشود، این که عقد نیست. عقد یعنی ایجاد ماهیت‌های اعتباریه که حق آور است. حق نداشته و لذا صرف تعهد به عمل ولو تعهد طرفین، این عقد نیست. حالا آیون نوعاً این اشکار را هم می کنند که اگر بنا باشد تعهد طرفینی عقد باشد، هر تعاون عقد، من وعده می دهم که شما وقتی خانه خریدید به شما قرض بدهم، شما هم وعده می دهید که وقتی من ماشین خریدم به من قرض بدید. آیا این مشمول عقوب العقود است؟ آیون میگن نه، چون شما ماهیت اعتباریه رو ایجاد نکردید. فرق میکنه با ایجاد ماهیت اعتباریه بیع، نکاح، اجاره، صلح و امثال ذلك. خب بعد ایشان میگوید دلیل سوم آیه عقوب العقد است، اون هم دلیل دلیل سوم بر وجود وفا به توافق بر انجام بیع و شراء در مستقبل آیه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، ولی به نظر ایشان این هم قابل استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه استدلال مبتنی بر این است که الف بلام جنس باشد، اوفو به جنس العهد. ایشان میگوید نه، این ظهور ندارد، شاید الف بلام عهد باشد. اوفو به العهد یعنی اون عهدها که با خدا بستید. شاهد زیل آید ان العهد کان مسئولا و اوفو بالعهد، مردم به پیمانتان وفا کنید، یعنی به پیمانی که دیگه گفتن نداره، پیمانی که با خدا بستید. ان العهد کان مسئولا، ایشون میگه این زیل و قرینه سیاق دلیل بر این است که این لام نام عهد است و لا اقل من الاحتمال، یعنی اشاره است به عهد با خدا. و اوفو بالعهد شبیه آیه شریفه به بنی اسرائیل فرمود و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و اوفو بعهد الله. اینم آیت دیگه، اشتباه که نمی کنیم. و اوفو به عهد الله، اینم اذا تعاهدتم، اینم میگه و اوفو به عهد، با به پیمانتان وفادار باشید. مثل این میمونه که یکی به کسی قول داده، اینم هی میگه قولت یادت نره ها، به قولت عمل کنی ها. خب یعنی همون قولی که به من دادی که سور دادی و نمیدی یادت نره. اینم پس شد سه تا آیه، هر سه آیرم که یعنی یک دو تا آیه و یک حدیث المؤمنون عند شروطهم که هر سه دلیل طبق بیان صاحب کتاب قراءات الفقهیه المعاصره ناتمام هست. به نظر ما فرمایش ایشان اشکال دارد. اما المؤمنون عند شروطهم، ما قبلا بحث کردیم استعمالات زیادی بود، شرط و الالتزام. چرا که الالتزام میگن شرط؟ چون مرتبط میکند انسان خودش را با آن ملتزمون به یشتر با علا نفسه، یعنی رفت میدهد بین خودش، میبندد خودش را به اون ملتزمون به، اسیر اون ملتزمون به میکند خودش را، بند به او میکند. لازم نیست که عقل بند بشود به یک شرط تا بگید حتمان شب تون فیزم نلعب نخه. شما که مشترط هستید ربط میدهید خودتان را به این منتظمون ده شب خوبر ربط ربط شای این بشه. و ما شواهد زیادی از روایات بدن آوردیم. اما اشکال دیگر ایشان که لزوم وقائع شرط در صدد مشروعیت نیست، خب این عجیبه واقعا، مگر انجام بی نامشروعه؟ مگر کسی متعهد بشود که من خانه ام را هرگاه که بخواهم بفروشم به شما میفروشم یا به شما اجاره میدهم؟ این مگر تعهد به عملی است که نامشروعه؟ مگر بی نامشروعه؟ اجاره نامشروعه؟ حالا اگر در ضمن عقد لازم همچه شرطی میشد، در ضمن عقد بیع مثلا کتاب ملتزم میشد که اگر من خانه ام را خواستم بفروشم به تو بفروشم، شما میگفتید این شرط مشکوک المشروعیه. آخه شرط الفعله، شرط الفعل باید بینید این فعل مباح است یا مباح نیست. خب شرط البیعه دیگه، شرط النتیجه که نیست، شرط الیبیع. نه، پول میگذارد به ازای التزام، میگه چون شما مرد شریفی هستی و ملتزم شدی به ان تبیع هذا الکتاب منی فی المستقبل، بابت این التزام تو من این مبلغ را میگذارم. چون شما هم بیکار که نیستی، خب چرا صبر بکنید به پای من تا من هر وقت خواستم ممکن است بعداً پشیمان بشوم؟ شما چرا صبر بکنید؟ باید یک مشروطی داشته باشید. مشروط شما این است که من یک مبلغی به عنوان به ازای تعهد شما میگذارم که دیگر شما این کالا را بعداً به کس دیگر نفروشید. نه، ایشون میگه المؤمنون عند شروطهم، فعلا بعد در اون حدیث المؤمنون عند شروطهم، ایشون گفت اثبات مشروعیت نمی کنه، مگه ما شک داریم در مشروعیت متعلق شرط؟ متعلق شرط عبارت است از فعل. بابا همین به واجب در شرط البیع در ضمن عقد لازم بود، شما واجب الوفا نمی دونستید توسط المؤمنون عند شروطهم؟ شک داشتید در مشروع بودن این فعل؟ قطعا شکی نیست. و احل الله به پس چه میگوید؟ این فعل مشروع است. حالا ما شک کنیم فعل مشروع را، وجوب وفا را قبول دارد از المؤمنون عند شروطهم. ما میفهمیم میگوید که سیاقها فی اثبات لزوم الوفا به شرط المفروع عن صحته. خب صحت این شرط یعنی مشروع بودن این شرط که قطعا مشروع است، در طول فعل است. صحت به معنی وجوب وفا، که خود حکم المؤمنون عند شروطهم. ما دو چیز داریم، یکی مشروع بودن متعلق شرط، یکی وجوب وفا. اگه مشروع بودن رو میدید به مشروع دیگه، شرط کرد بیع فی المستقبل را مشروع بیع فی المستقبل. اگر وجوب وفا رو میگید، وجوب وفا که حکم المؤمنون عند شروط همه، مگر شک داریم؟ مگر شک داریم در مشروع بودن محتوای این عقد، محتوای این شرط؟ تعهد طرفینی به صدور بیع المستقبل. متعهد به چیست؟ متعهد به صدور بیع المستقبل است. کجای این مشکوک است، مشکوک بودنش؟
خود
تعهد این خودش مشکوکه، صحتش
مشکوکه، وجوب وفاش مشکوکه. خود تعهده نه،
من نمیفهمم. غیر از وجوب وفا مشروع بودن محتوایش مشکوک است؟ بله؟ صحت یعنی چی؟ آخه صحت یعنی ترتب اثر. ما ترتب اثر یعنی اثر وجوب وفا داریم که اینو خود در مورد میگه شروع ده. یک صحت داره مشروعیت مضمون شرط داره، مشروعیت مضمون شرط لا رنگ و بلاش کنه که با
مضمونش
اگر کلام در این نیست. فعلا بحث حکم بیانه رو بگذاریم، بحث فعلا بحث این است که تواعدن بحث اصلا پول مثلا حالا همش که بحث پول نیست. میگه آقا من متعهدم که این کالا را پس از تولید به شما بفروشم، این خانه را پس از تکمیل به شما اجاره بدهم و شما هم متعهد باش که این را از من اجاره کنی، از من بخری. خب فرض کنید اصلا پول من نمیگیرم، کلام در این که وجود وفا دارد یا ندارد؟ نفوذ وضعی غیر از وجوب وفا؟ میدونم نفوذ وضعی یعنی چی؟ شرط الفعل نفوذ وضعی چی؟ غیر از وجوب اتیان به فعل؟ وضعی شرط حکم وضعی شرط الفعل به شما بفرمایید چی؟ صحت شرط الفعل به چیه؟ به وجوب وفا دیگه. آیا به جواب وفا یا به وجوب وفا؟ اینی که بحث اینه که محتوای شرط، یعنی اونی که التزم به، اون التزم به محتوا به ازش تعبیر میکنیم، مضمون شرط باید مشروع باشه که قطعا مشروع است. یعنی شما شک دارید که تعهد متعهد به شما که صدور البیعة فی المستقبل متعهد به مشروع اصلا بحث عقد پول حتما الزاماً بحث نیست. عقد پول هم بابت تملیک پول محضور دارد، میگه در مقابل تعهد تو مثل بیمه، در بیمه شما چه جور فرق درست میکنید بیمه رو؟ میدانم کلام آن شما که اشکال میکنید که در سه تا دلیل آنید از در اشکال کردید، چه جور در بیمه قبول دارید که تعهد به فعل متعهد است که هنگام خسارت جبران کند خسارت را و به هنگام این تعهد اقساطی میگیرد. ما اونجا گفتیم خب متعهدون به که قطعا مشروعه، مگر انسان خسارت دیگران را تدارک کند نامشروع است، مگر انسان اقساط بدهد به شرکت بیمه نامشروع است. خب تعهد است در برابر دو عمل مشروع، خب به نقول دیگه واجب است این عمل به این تعهد. تعهد
در مقام میان لزوم است جایی که صحت مفهوم
است. حافظ بگو که هر عقلی لازم است کجا بگی صحیح صحیح مفهوم است، پس طرف
بنویسونه
خودش جا داری همون
باید
هم باشه در جایی صحیح باشه صحیح باشه دیگه محتوایش مشروع باشد. لزومی
که
موضوع صحت به چه دلیل؟ یعنی اصلا شرطه، اگر اینطوره پس شرطه بری هم در ضمن عقد لازم بکنیم شما اشکال کنیم. اگر من شرط میکنم، عجب شما در بحثای دیگر میگفتید که اجاره به شرط اجاره میداد به شرط این که بعدن هم باز مجددن به همین آقای مستاجر اجاره بدهد. در بحث سرقبلی هیچ تشبیه نکردید در مشروع بودن این شرط. نه مفروغان همه ملتزم شد به اجاره دادن در آینده، خب ملتزم شد به یک عمل مشروع میمونه. اونی که مورد شک وجوب وفا، وجوب وفا هم از المؤمنون این به شروط استفاده میشه. اما اشکالی که ایشان راجع به اوفو بالعقود کرد، روایت ابن سنان رو فرمود ضعیفه. آخه من نمیدونم کجاش ضعیفه. نظر علی ابن ابراهیم میگه ان نظر ابن سوی ان عبدالله ابن سنان. اقوی اشکالی که ما میکردیم تو تفسیر قمی که ایشان نمی کنه، ایشون که نگفته که تفسیر قمی اعتبار نداره. بعد این حدیث در کتاب‌های دیگر هم نقل شده از تفسیر قمی که قبلا آدرس دادیم. خب حالا بگذاریم. بله مثلا چیه بگو ابراهیم ابن هاشم قرنی برگردوندید ایشون رو به عصر صفویه که اونا میگفتن حسن است و ابراهیم ابن هاشم اونا نمیگفتن این ضعیف است ابراهیم ابن هاشم. خب عرض دوست خدمتتون که و به هر حال را کار به اینجا هم نداریم. من نمیفهمم چرا عقل صادق نیست بر توافق بر تعهد وقتی داره تسلیف میکنه این آقای مالک این طرف مقابل را بر خودش. میگه تو حق داری بر من که من این را به تو بفروشم. چرا این عقل نیست؟ چرا عقل نیست؟ یک وقت تسلیط نمی کند انسان طرف مقابل را، میگه من خواهم فروخت اما تو رو سوار گرده خودم نمی کنم، مسلط بر خودم نمی کنم، قول یعنی وعده میدم. بله این عقلی. اما یه وقت میگه من تو را بی حق اعتبار کردم، تو را حق برای تو جعل کردم. اصلا این توافقهایی که میکنن شرکتهای بزرگ تجاری اصلا قراردادشون همینه، میان قرارداد میبندن اینقدر تولید کردی به ما بفروش ما میخریم، قرارداد میبینیسن. خب اینا جعل حق میکنن و لذا به دادگاه شکایت میکنن، مطالبه خسارت میکنن ولی برای جعل حق دیگه. ولی اگر وعده بده که من به تو وام میدم بعد وام نده، کدوم دادگاه از دنیا به شکایت رسیدگی میکنه؟ آقا ایشون قول داد که من وقتی خونه میخرم به من قرض بده، حالا هر کی بهش میگم میگه نمیدم. خواهان آقای زید، خانده آقای عم، موضوع از که شکایتم خلف وعده، بحث وجوب وفاء بینه و بین الله یه بحثه، بحث این که حق بیاورد که قابل طرح در دادگاه باشد بحث دیگری. مثل اینکه که جواب سلام شما رو بنده ندم برید شکایت کنید، آقا فلانی جواب سلام من رو نمیده، این که حق شما نیست، حق و عرضی شما نیست، من خلاف شر میکنم جواب سلام شما رو نمیدم. بله میتونن منو از امر به معروف بکنن، اما شکایت شاکی و خصوصی به قول شما، شاکی و خصوصی در اینجا نیست، شاکی و خصوصی در حقوقه. پس ببینید جعل حق میکند در این موارد، جعل هم نه مستقل جعل حق می کند عفو بالعقوب. چرا دلیل بر صحت نیست عفو بالعقوب؟ نه جعل حق می کند عقد از عرفم، جعل حق می کند انا عبی او کرکدا، خانه مولکاره رو جعل حق می کند که من اجاره به تو خواهم داد بعد از تکمیل، و او هم متعهد می شود که اجاره بکند به نرخ روز، که چه بسا نرخ روز در چند ماه آینده دو برابر باشد. اونهم میگن اوفو بالعقود چه مشکلی دارد؟ و اما آیه اوفو بالعقد، انصافا ظهور الف و لام در جنس نیست؟ و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و اوفو بعهد الله اذا تعاهدتم یعنی همه اینا، یعنی عهد میان مردم رو قطعا شامل میشه. میدونه والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، درسته؟ متوجه هم بحث وجود کنانید، بحثی که عهد انصراف دارد به عهد میان شما و خدا. و اوفو به عهد الله اذا تعاهدتم، این عهد الله این عهد میان خودتون، منتها بالکنایه میگه که عهد میان خودتون هم عهد با خدا، مثل و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم میگه. خیلی بسیار خوب، تنزل و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم شامل عهود بین الناس نشه. و الموفون به عهد اذا عاهدو چی؟ علاوه اصلا کار به شاهد آوردن ندارم، خدا آیه و اوفو به عهد ان العهد کان مسئولا. چرا اصلاح نداره؟ ظاهر الفلام الفلام جنزه، ان العهد کان مسئولا، این یا نه جنس عهد مسئول کدام انصراف؟ به کجا اشاره؟ الف و لام یعنی الف و لام اشاره، به کجا اشاره؟ آخه احتمال خلاف داره، شما عجب میرسید به دلیل استثاب میگید لا تنقض الیقین بشک، الف و لام عهد خلاف دارد تو اصول، اینقدر مانور میدید به فقه که میرسید و اون خوب العهد شد لامش لام عهد.
احتمالش هست بشه، اگر احتمال باشه
قبلش یک چیزی بگه بعد بگه که علم مثلا عهد الیکم یا بنی آدم، بعد بگه که و اون خوب العهد، حالا نقاه نمی نقول الف لام عهد به اون علم عهد الیکم. آخه آیه های قبلش اصلا یه حرفا که نیست، مستقیما میگه و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اطلاق داره دیگه. خب پس این مطالب درست نیست به نظر ما، توافق بر بیع و شراء المستقبل. اگر تسلیت و اعطاء حق باشد واجب الوفا، اما بحث راجع به اون بیعانه میشه گرفته میشه که عمده بحث در مقام در این رابطه است. چون توافق که میکنن بر بیع مستقبل معمولا دست خالی نمیرن، یک مبلغی را به عنوان بیعانه میدن. این بیعانه مختلفه، گاهی اصلا جزی از ثمنه، هیچ کجا ظاهرن، حالا باز این جدا شد بگیم هیچ کجا، ولی معمولا بیعانه که میدن هنوز بیع قطعی نشده. البته ممکن است هم در جایی بیع قطعی بشه بیعانه بدن، یعنی جزی از ثمن فعلی رو بدن، ولی معمولا بیعانه ها که میگن بیعانه در جایی که بیع قطعی نشده. اگر شما بیع قطعی انجام بدید دیگه میگن بخشی از پول را پرداخت. بیعانه معمولا در جایی که روز بیع قطعی نشده، ولی دو صورت. حالا این معمولشو بگیم که هنوز به قطعی نیست گفته بود، این بیعانه پرداخت میکنه مشتری به بایع یا مستأجر به مالک. این دو صورت داره. یک صورت اینه که میگه آقا این پول پیشت باشه که اطمینان پیدا کنی من بر میگردم، اما اگر بر نگشتم پولم رو پس میگیرم، هیچ حق نداری این بیعانه رو در فرضی که من چیزی نخریدم از من برداری، فقط برای اینکه این قلب ضربان قلب تون نشه، مطمئن باشی معادتن که من خواهم آمد، بیا این 10,000 تومان رو بگیر، این مانتو رو فردا میام میخرم. خب این مغازه دارم دیگه به خاطر این که قول داده به این خانو نمیفروشه تا فردا، ولی فردا اگر نیومد میفروشه. اون خانو هر وقت اومد 10,000 تومانشو پس میگیره. خب این که اشکالی نداره، اصلا بحث فقهی نداره که ما نه، در واقع امانتی در ید این مغازه‌دار مثلا تضمین عرفیه برگشت این خانم به مغازه برای خرید مانتو. صورت دوم که اون منشأ بحث فقهیه اینه که میگه اگر نیامدی این 10,000 تومان رو من برمیدارم، بالاخره من قول بهت میدم که این مانتو رو به کس دیگه نفروشم، چشم تو اینو گرفته، میگه الان من شرایطم دور نیست، پول همراهم نیست، این 10,000 تومان پیشت باشه، میرم فردا برمیگردم، منم تا فردا به کسی نمیفروشم. ولی فردا که اومدی نیومدی دیگه از این 10,000 تومان خبری نیست. فردا هم این خانم میاد، این میاد میبینه که نه 10,000 تومان دیگه وقت گذشته، دیر رسیده، این 10,000 تومان رو مغازه‌دار پس نمیده. خب آیا شرعاً جایز این مغازه‌دار این 10,000 تومان رو پس نده یا نه؟ حالا اون فرضه که گفتیم شاید غیر متعارفت اونم بحث میکنیم که بعد از تمدید بین، بعد از تمام شدن بین، یعنی اصلا میخره مانتو، این خانم میگه آه این مانتو چنده، میگه 50,000 تومان، میگه باشه میخرم، ولی پول همراه هم میده، بیاین 10,000 تومان رو بهت میدم، فردا 40,000 تومانش هم میارم مانتو رو میبرم. میگه اگه تا فردا آوردی ببر مانتو، اگه نیاوردی پشیمون شدی، این 10,000 تومان رو بابت واقعی برمیدارم. اصطلاحا به این میگن واقعی. حالا ما نه، کلام در اینه که حالا داریم بحث میکنیم دیگه، کلام در اینه که آیا این فرق خودشه. ما در باب بیعانه که میگن عربون یا اربون، یک روایت صریح داریم و یک روایت دیگری داریم که از او خواستن حکم عربون رو استفاده کن. روایت صریح روایت وهب بن وهب الضعیف الذی قیل انه اکذب البریه، وهب بن وهب، البته در برخی گفتن ماکان، ابن الغزائری نقل شده که گفته که ما رواه وهب بن وهب عن ابی عبدالله فهو صحیح، ولی به هر حال مسئول است این شخص. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن. وسائل الشیعه باب 28 از ابواب احکام العقود حدیث یک. ظاهر چیه؟ ظاهرش اینه که تنها عربون بیعانه به عنوان جزء ثمن محبوله، عربون فقط جزئی از ثمن به این عنوان محبول است، خاصیت دیگر ندارد. لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن. ببینیم ان شاء الله این روایت و روایت دیگر مفاد از چی و مقل و آره 28 ابواب احکام العقود حدیث یک.